بسم
الله الرحمن الرحیم. 24/6/92 درس اصول.
سلام، حال مبارک. حال بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بعدی که آقای آخوند منعقد میکنه ازانوس خل وجود فلا دلالت لدلیل ناسخ ولل منسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص. اگر ما وجوبی داشته باشیم، دلیلی دلالت بر وجوبی میکند، ثم بعد از مدتی دلیل دوم بیاد و اون وجوب رو نسخ کند، پس دلیل دوم ناسخ دلیل اول میشه. آیا بعد از نسخ توسط دلیل دوم میتوان قائل به بقاء جواز شد که اون فعل جایز است؟ حالا جواز بالمعنى الاهم یا بالمعنى الاخص که آقای آخوند میفرمایند، جواز بالمعنى الاخص که اباحه، جواز بالمعنى الاهم که عبارت باشد از بفرمایید اباحه، استحباب یا کراهت، چون وجوب که برداشته شد، حرمتم که داخل نیست در جواز بالمعنى الاهم، بنابراین این سه تا باقی میمونند. آیا میشد قائل شد که اون فعلی که در سابق جای واجب بوده است و الان وجوبش نسخ شده، وجوبش نسخ شده اما جوازش باقی است؟ بحث رو ما منعقد میکنیم در دو مقام. اگرچه نوعا آقایون این کار رو نکردند، مقام اول مقام ثبوت و بعد مقام اثبات. آقای آخوند و من تبع آقای آخوند مستقیم رفتن سر مقام اثبات، کار به مقام ثبوت مورد لحاظ قرار نگرفته است، لکن ما ابتدا مقام ثبوت بحث رو بحث میکنیم. خدمت شما میگم که بعضی قائل شده اند که وجوب مرکب از اذن در فعل است و منع من ترک. گفتن شارع وجوب را اینجور معنا کرده و اینجور وجوب که اولا وجوب مرکب است، یه اذن در فعل دارد و یک منع از ترک دارد، در واقع مرکب از یه فصل و جنس. فصلش ترخیص در فعل، اجازه در انجام اون کار است، و بفرمایید ببخشید جنسش اذن در فعل است و فصلش منع از ترک است. بنابراین گفتن خب چه اشکالی داره الان فصلش برد که منع از ترک باشد، وجوبش برداشته شد دیگه، و پس من از ترک از بین برد، اما جنسش باقی بمانه. جنسش چیست؟ اذن در فعل. اذن در فعل میشد همون اباحه. حالا چه اباحه بالمعنی العام چه بالمعنی الاخص. به این کیفیت در مقام ثبوت خواستن مطلب رو چه کنن؟ تقریر و تصویر کنن که در مقام ثبوت امکان دارد که شما بعد از نسخ وجوب جواز رو داشته باشید، چون فصل میرد جنس باقی میمونه. جوابش پر واضح هست. جوابش این است که اولا احکام شرعیه مرکب نیست. این که شما آمدید گفتید وجوب مرکب از دو شیء است، اذن در فعل و منع از ترک، اصلا احکام شرعیه مرکب نیست. چرا؟ چون امور اعتباری است. امور اعتباری جعلی است، اعتبار درش ترکب راه ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین وجوب یه امر بسیط، امر بسیطی است که انتزاع می‌شود از امری که ناشی شده است از اراده حتمیه مولا. همون جور که استحباب مثلا امر بسیطی است که انتزاع می‌شود از امری که اون امر ناشی می‌شود از اراده غیر حتمیه مولا و همین جور بقیه احکام. بنابراین چون احکام شرعی ترکبی ندارند و بسیط هستند، این تصویر از بین میرد. تصویر دوم، گفتن بله ممکن است که شما وجوب از بین برد و جواز بماند. چرا؟ چون داستان وجوب و استحباب فرقشون به شدت و ضعفه. اگر شما طلب شدید داشته باشی میشد وجوب، اگر طلب ضعیف داشته باشی میشد استحباب، اگر بأس شدید داشته باشید میشد وجوب، اگر بأس ضعیف داشته باشید میشد چی؟ میشد استحباب. و هر کدوم ملاحظه میفرمون وقتی داستان بأس شدید شد یا بأس ضعیف شد، بنابراین میخواد استفاده کند که اینا یه جنس دارن که جنسشون بعثه، هر دو بعث، هر دو طلبه، هر دو امره، و هر دوی اینها یه فصل دارن. فصل در وجوب شدت طلب است و فصل در استحباب مثلا ضعف طلب است. بنابراین باز به همون عبارت برمیگردیم، به تصویر اول. بنابراین وقتی وجوب نسخ میشد طلب هست، لکن شدتش رفته و در نتیجه طلب علی نحو طلب ضعیف موجود است. بنابراین میشد رجحان فعل که استحباب باشد. داخله در چه میشد؟ داخله در جواز بالمعنی العام. میگیم این رو شما نگویید، این تصویرم تمام نیست. چرا؟ چون اولا خدمت شما گفتیم که وجوب و احکام شرعیه، بقیه احکام خمسه تکلیفی هم همین جوره، اموری هستند بسیط. چرا؟ چون اعتباری هم. پس بنابراین آمدن و جنس و فصل براش درست کردن تمام نیست. مضافم به اینکه اگر طلب شدید شد و طلب ضعیف، یا امر شدید شد و امر ضعیف، یا بعث شدید شد و بعث ضعیف، داستان وجوب و استحباب، خب ما به الامتیاز اینا چیه؟ شدت و ضعف. خب شدت و ضعف مقوله به تشکیکه. وقتی شدت و ضعف مقوله به تشکیک شد، ما به الامتیاز اینا میشد این ما به الاشتراکش. تعجب میفرمایید؟ مثل اون داستان نوری که شما دارید، نور رو که میگن نور ضعیف و نور شدید، شدت و ضعفش چیست؟ خود شدت نور خود نوره، یعنی ما به الامتیازشون این ما به الاشتراکشون. هاکذا فرض بفرمایید وجود ممکنات که در عالم ممکن الوجودهایی که وجود پیدا کردن یه وجود دارن، ذات باری تعالی که واجب الوجود باشد اونم یه وجود دارن. در وجود اینا مشترکن، هر دو وجود دارن، لکن وجود باری تعالی یه وجود است، او غنای محض است، استغنای محض است. وجود ممکنات هم یه وجود است. وجود ممکنات نقطه مقابل اون غنای محض چیه؟ فقر محض است. ترجمه کنم؟ خب لکن اشتراکشون در وجوده، همون جور که اختلافشون هم در وجوده. یعنی هر آنچه که مقوله به تشکیک شد، ما به امتیازش میشد این ما به اشتراکش. بنابراین در داستان طلب شدید و طلب ضعیف، که وجوب رو بگوی طلب شدید، استحباب طلب ضعیف، یا امر شدید امر ضعیف، بعث شدید بعث ضعیف، اینا رو که استعمال کنی اشکالی ندارد بگید، اما اینا موجب ترکب نمیشد که امر شما مرکب بشد از جنس و فصل، جنسش عبارت باشد از مثلا امر، طلب، بعث، فصلش عبارت بشود از شدت یا ضعف، که بعد بگی حالا این فصل رفت فصل دیگری جایگزین شد، یا فصل از بین رفت جنس باقی است. تعجب می‌فرمایید؟ نه،
وقتی اسم ما به امتیاز میاد، اسم ما به اشتراک میاد، خود این ترکب. چرا دیگه؟ وقتی که ما به امتیاز و ما به اشتراک میاد، یعنی توی چیزی، توی فصلی یا جنسی یا نوعی با هم مشترک هست، و ما به امتیاز که میاد یعنی توی فصلی یا جنسی یا نوعی با هم دیگه اختلاف دارن.
درست میفرمایید.
پس این ترکب
بعد نشد.
چرا دیگه؟
تتمه داره، دنبالش هم بخون که فقط شما بله گفت که لا تصرفو رو دور گوش کردید. خب گفتی که لا تقربو الی الصلات، گفت لوره نماز نمیخونم، قرآن میگه لا تقربو الی الصلات. دنباله داره، دنباله یه عرضی مارم توجه کنید. گفتیم ما به الامتیاز اینجا این ما به الاشتراک است. چرا؟ چون این امور مقوله به تشکیک. مثال زدم برای شما، مثل نور، مثل وجود، وقتی که مقوله به تشکیک، ما به الامتیازش این ما به الاشتراک.
وقتی اختلاف داره،
اجازه بده اونی که شما دارین میگم، شما خودتون یه تصویر ارائه میده، در خارج نور نوره، شدیدش نوره، ضعیفش هم نور. ما موجودیم، ذات اقدس اله هم موجود، تجربم هر دو موجودیم، لکن این کجا و آن کجا، شدت و ضعف دارد. شدت و ضعفمون در چیه؟ شدت و ضعفمون هم در وجودمون. ما یک وجود ضعیفی هستیم. اگر نازی کند در هم ریزد چی؟ همه وجود ممکنات از بین می روند. اما او وجود مستقنیست. بنابراین اشتراکمون در وجود است، اختلافمون هم در وجود است. چرا؟ به خاطر این که وجود یک امر بسیط، نور یک امر بسیط، طلب، امر، بس، اینا هر کدوم اگر باشد، چون اینا هم اعتباری است، وقتی که اینا اعتباری شد اینا هم جزء بساط. وقتی بسیط شد، درسته که شما میگون وجوب طلب شدید است یا امر شدید است یا بفرمایید که بأس شدید است، بله همین جوره. و مثلا استحباب امر و طلب و بأس ضعیف است، لکن این ترکب نمیاره، این بازم همون بساطت. لکن میشه مقوله به تشکیک، ما به هل امتیازش این ما به اشتراکش هست. بنابراین نه ترکبی در کار است، نه جنس و فصلی در کار است.
اگر این بود جایی میگیم این اونه که تفاوتی وجود نداشته باشه.
اگر تفاوتی وجود نداشته باشد که ما به هل امتیاز نیست که.
خیلی خب پس دیگه این نیست.
نشد، تفاوت هست، اما این تفاوت در همونی است که وجود اینا
شباهت هست.
اصلا شباهت
نیست.
چی میگم وجود ما عین وجود خداست که اینا نگفتیم. نشد، یعنی ما میگم ما و خدا در شیء مشترکیم و اون وجوده، لکن وجود من فقر محض است، وجود او غناء محض است.
وجودمون شبیه به همه.
لا اله الا الله. در وجود اشتراک داریم، همون وجود باعث اختلاف ما میشه. توجه میفرمایید؟ چون وجودی که غناء محض است با وجودی که فقر محض است امتیاز پیدا میکنن از هم. خیلی خوب، ولی همین یعنید ما میگم اون چه که ما به اشتراک است همون ما به امتیاز است. پس ما هر چیزی که ما به امتیازش این ما به اشتراکش شد، این دیگه ترکب ندارد که، این یه چیزه. و لذا شما در وجود ذات باری نمیتونید قائل به ترکب بشید. ترکیب در ذات اقدس اله راه ندارد. ذات باری تعالی بسیط، ترکیبی نداره، درسته؟ خب با اینکه شما میگون که وجود که غنای محض است، استغنای محض است، اینا همه که دارید میگون وصفش میکنید اون وجود. ما از باب این که وجودیم که فقر محض است، از این باب ترکبی نداریم.
از این باب که ماهیت داریم خودو
اشکالی نداره.
خود فقر محض است، خود این از بسیط بودن میندازه.
از باب این که وجودیم، ماهیت امر اعتباری است، ماهیت که ترکب وجودی نیست که امر اعتباری.
این که شما میگین این که ما فقر محضیم، افتقار محضیم، خود این ترکب میاره.
نه،
چون اگر که
مگر غنای محض ترکب
غنای محض نمیاره، چون
فقر محض
استقلال میاره.
نه،
فقر محض عدم استقلال میاره، خود این باعث ترکب میشه.
ببینید مراتب وجود جزء مقوم ذات وجود نیست. وقتی مراتب وجود جزء مقوم ذات وجود نباشد، بنابراین وجود ترکبی ندارد. مثال نورم بهش توجه کنید. شما نمیتونید تو فلسفه ملاحظه فرمایید هر جایی که داستان مقوله به تشکیک پیش اومد و ما به امتیاز این ما به اشتراک شد، شما دیگه ترکبی ندارید. ترکب جاییست که یه جنس داشته باشید، یه فصل، یه مابهل امتیازی که غیر مابهل اشتراک باشه. اگر این دوتا این هم شد، مابهل امتیاز دون همون چیزیست که مابهل اشتراک دون است، بنابراین دیگه ترکب معنا نداره. این یه اشکال. اشکال دوم، یا شما بفرمایید تصویر سوم، اگر کسی بیاد بگد آقا ما بله این که شما میگن وجوب درش جواز یا رجحان نیست، دارید انکار بدیهی میکنید. آقا اگر واجب است من وضو بگیرم، خب یعنی جایزم هست، یعنی رجحانم دارم. اگر واجب است من نماز بخونم، یعنی نماز خوندن جایزه، یعنی نماز خوندن رجحانم دارم. ترجمه میفرمایید؟ در دل وجوب یه جواز و یه رجحان خوابیده است. اگر شما گفتید نه در دل وجوب جواز و رجحانی وجود ندارد، داری انکار ضروری میکنی، انکار بدیهی میکنی. توجه میفرمایید؟ شما نمیشه بگون آقا غسل واجب است اما جایز نیست، غسل واجب است اما رجحان شرعی ندارد. نمیشد که در دل وجوب جواز و رجحان نهفته هست. حالا که اینجور شد میگد خیلی خوب، وجوبش رفت، نسخ شد، دلیل ناسخ آمد، وجوب رو نسخ کرد. تو دلیش که نسخ نشده که، جواز یا رجحانش که نسخ نشده، جواز و رجحانش باقی. چه اشکالی دارد؟ اینجوری تصویر میکنه. بگم آقا این مقام ثبوت، فی کل واجبن، در هر وجوبی یه رجحان و یه جواز خوابیده است. وجوبه نسخ میشد اما جوازش و رجحانش او چرا نسخ بشه؟ جواب اینم واضحه. بگم بله درست، نمیشد شیء واجب باشد اما رجحان نداشته باشد، نمیشه واجب باشد اما جواز نباشد. این که درسته، میگه انکارش انکار بدیهی و ضروری است، بله قبول میکنه، لکن دلالت وجوب بر جواز و رجحان دلالت مطابقی نیست. وقتی شاره میگه غسل واجب است، این دلالت مطابقیش نمیگه جایزه، نمیگه رجحان داره. دلالت تزمونیش هم هاکذا دلالت بر وجوب یا جواز نمیکنه. اونی که دلالت بر وجوب یا جواز میکند، یک دلالت عقلیست التزام، نه لفظی حتی، یه دلالت عقلی التزامیست که عقل میگه اگر این شی واجب است پس بنابراین انجام دادنش حتما جایزه. نمیشه حرام باشد و واجب، که چون اینا با هم تنافی داره، پس حتما من انجامش بدم اشکالی نداره. و نه تنها اشکالی ندارد، بلکه اگر من انجامش بدم چه دارد؟ رجحانم دارد. پس دلالت میکند وجوب بر جواز و رجحان، لکن به دلالت عقلی التزامی، یعنی لازم و ملزوم همه. خیلی خوب، و من الواضحه که اگر شما لازم از بین برود، بله اگر ملزوم از بین برود، لازمش هم خود به خود از بین میره. نمیشد که ملزوم برد لازمش بمونه. وقتی وجوب رفت نسخ شد لازم عقلی وجوبم دنبالشه، اونم از بین میره، چون ملزوم که رفت لازمش هم از بین میره. بنابراین ملاحظه بفرمایید در مقام ثبوت هر چه شما بخواهید تصویر کنید، این که بعد از بین رفتن وجوب، بعد از نسخ وجوب، جواز حالا بالمعنى الاخص باشد یا بالمعنى الاعم باقی است، در مقام ثبوت اصلا امکان تصویرش نیست. بنابراین بحث رو باید همینجا تمام کرد. لکن آقای آخوند و منطبه اصلا مقام ثبوت رو بحث نکردن، شروع از مقام اثبات کردن و بنابراین ما وارد مقام اثبات میشیم. پس حالا مقام دوم بحث، مقام اثبات. آقای آخوند عنوان نزا را اینجور منعقد میکند: ازا نسخ الوجوب فلا دلالت لدلیل ناسخ ولا دلیل المنسوخ علا بقاء الجواز. بعد میفرماد جواز بالمعنى العام باشد و نه بالمعنى الاخص، بر هیچ کدوم دلالت نداره. خب اگر همین بود عبارت آقای آخوند اشکال داشت. هیچ کس نمیگد که کسی اگر قائل به بقای جواز بشد، نمیگوید که بقای جواز از دلیل ناسخ استفاده شد یا از دلیل منسوخ استفاده شد. خب این واضحه، یه ناسخی داشتیم یه منسوخ، منسوخ دون وجوبه، ناسخ دون رفع وجوب است. این ناسخ و منسوخ دلالتی بر جواز نداره، اینکه از هر من الشمس است. تک تک بخن بگون دلالت نداره. کلام اینه که اینا دو تایشون با هم دلالت بر جواز بکنن، نه یکی به تنهایی. خب منسوخ که دلالت بر وجوب میکرد، جوازی توش نیست. ناسخ هم میگه واجب تمام شد، اینم درش جوازی نیست. اونی که اگر کسی بگوید میگه این دلالت وجود دارد، اینه که این دوتا رو شما بذارید جفت هم، دوتا دلیل منسوخ و ناسخ کنار هم که بنشیند، آیا از این دوتا استفاده بقای جواز و رجحان فعل میشد یا نمیشد؟ بحث اینه. توجه میفرمایید؟ خب ممکنه کسی بگه بله آقا استفاده میشه از دوتاش با هم. بگه مثل چه؟ بگه آقا مثل داستانه، بفرمایید چه؟ مثل داستان این که شما داشته باشید بله یه وجوبی، بگد که یجب و صلات تجب و صلات الجمعه، نماز جمعه واجب است. بعد دلیل دیگه بیاد بگد که بله، بیاد بگد که اگرم نماز جمعه نخوندی اشکالی نداره. شما چی کار میکنی این دوتا دلیل ها؟ جمع عرفیش چیه؟ میشه استحقاق. اونی که میگه نماز جمعه واجب است، یا اصلا وجوب بذارین کنار، میگه سل صلات الجمعه، خب ظهور امر در چیه؟ در وجوب. گفت سل صلات الجمعه. بعد گفت نخونده ای نماز جمعه رو، نخونده ای طوری نیست. شما جمع بین این دوتا رو چه میکنید؟ بگوید این استحباب. بنابراین معلوم میشد نماز جمعه استحباب داره، هر کی میخواد بره بخونه، هر کی هم نخونده اشکالی. میگن چه جور اینجا جمع دلالی وجود داره؟ شما بیایید از منسوخ و ناسخش هم همین استفاده رو بکنید. بگو آقا میگن فرض بفرمایید که کسی که میخواهد در نزد پیامبر برود و با پیامبر نجوا کند صدقه باید بدهد. خب ثم بعد 10 روز میاد و این وجوب رو چه میکند؟ لغوش میکند، میگه نه دیگه لازم نیست صدقه بدهید، وجوبی ندارد. میگه چجور اونجا جمع دلالی بود حمله بر استحباب میکردی؟ یالا اینجا هم همون جور دیدید. وجوبی ندارد وقتی که ناسخ آمد وجوبشو برمیدارم، اما استحباب صدقه موقعی که نجوای با پیامبر بگویید استحباب داره، چه اشکالی داره؟ مثل داستان نماز جمعه که گفتیم. بگرد اینجا هم پس که انا یک جمع چه داری؟ یه جمع دلالی داری؟ اینجا هم اینجوری جمع بزنی؟ نتیجه میشد بقای جواز فعلی که منسوخ شده است وجوبش، یا حتی بقای رجحانش. بنابراین حالا هم کسی بخواد برد پیش پیغمبر اگر صدقه بدهد استحباب داره. استحباب نگفتید لااقل جواز داره. جواب بگم اینم تمام نیست. چرا؟ چون داستان صلات جمعه سل صلات الجمعه بعد بگد که خب حالا نخونده یم طوری نیست، این یه جمع دلالی است، این اینجوره که شما میگون حکم نماز جمعه از اول چیه؟ وجوبه یا استحبابه؟ میگون حکم نماز جمعه از اول استحباب، به قرینه اذن در ترکی که رسیده، به قرینه ترخیص در ترکی که رسیده من اول الیوم، حکم نماز جمعه میشد استحباب مثلا. خب اما در ما نحن فیه اینجور نیست، شما یه برهه زمان وجوب دارید، در این برهه زمان استحبابی در کار نیست، وجوبه. تو 10 روز واجب بود صدقه دادن و خلوت با پیامبر کردن و نجوای با پیامبر کردن، واجب بود صدقه دادن، توجه می‌فرمایید؟ پس شما یه برهه‌ای وجوب دارید ولا غیر، ثم بعد از این 10 روز وجوب نسخ شد، در حالی که بس می‌بینید تو اون داستان میگن نه آقا از اول بعد اینکه اذن در ترک آمد ما کشف می‌کنیم شارع از اول که گفت سل صلات الجمعه مرادش وجوب نبود، مرادش از اول چه بود؟ استحباب نماز جمعه است. اما تو ما نحن فی اینا نمیگون، دلیل ناسخ که آمد میگون از اول وجوب نبود، ها نه، میگون از حالا وجوب برداشته شد، از حالایی که دلیل ناسخ آمد بله از حالا وجوب برداشته شد، یا حرمت عرض کنید یه حرامی باشه، مثل حرمت بفرمایید که جماع در شبهای ماه رمضان حرام بود، ثم این حرمت چه شد؟ برداشته شد، نسخ شد، توجه می‌فرمایید؟ خب وقتی حرمت نسخ شد یعنی حرمت از اول نبود یا حرمت تا قبل از نسخ بود؟ رضا نسخ حرمت که آمد جناب خلیفه دوم گفت خب ما که از اول کارا تحویل می گرفتیم، توجه می فهمم؟ اقرار کرد به این که من از اول مرتکب این حرام می شدم هست، توجه می فهمم؟
خب کرامت چه عرض کردن؟
بله اینا میگن جزوه بله یه اسمی برش میذارن این را، میگن این جاهایی است که عمر زودتر از خدا به حکم خدا رسیده است و این را بعد اولیات یا بدایات عمر میگن، یعنی کارهایی که اول عمر کرده است ثم خدا تبعیت از عمر کرده است. یه سری افعال رو میشمارن، یکیش همینه، میگن جناب خلیفه گفت ما که از اول میکردیم. خب از اول اگر چنین میکرده در زمانی که حرام بوده مرتکب حرام میشده یا نمیشده؟ حرامه دیگه. بله از حین نسخ حرمت برداشته شد. مثلا این با اون استحباب فرق کرد. اونجا جمع دلالی میکنید. میگو نماز جمعه اذن در ترخیص که آمد معلوم میشد شاره سله را در مقام استحباب استعمال کرد. بنابراین من اول الیوم که گفت سله صلات الجمعه استحبابی است، اما اینجا نه در وجوبش در نسخ و نه در حرمتش فرق نمیکنه، نه در وجوبش و نه در حرمتش وقتی دلیل ناسخ اومد نمیکن که وجوب یا حرمت کش می شود که از اول نبود. توجه می فهمید؟ از اول نبود نه، اینجور نیست. وجوب بود، امروز روز دهم وجوب نسخ شد. حرمت مدتی بود نسبت به قشیان نساء در لیله لیالی شهر رمضان، ثم حرمت نسخ شد. تعجب فرمود. بنابراین نابا هم تفاوت پیدا کرد. این که مقایسه میکنید میگون چجور اونجا استحبابه، این جام بیا بگو وجوبش رفته پس استحبابش باقی است یا پس جوازش باقی است، پس نداره. تعجب میکنید به این علم. خب دیگه بحث رو بذارید تمومش کنم که دیگه فردا بحث جدید رو شروع کنم. راه دومی رو آمدن برای داستان این که استفاده کنن در مقام اثبات بقای جواز یا رجحان رو، آمدن تمسک کردن به استصحاب، گفتن خب این عمل وقتی که واجب بود رجحان و استحبابم داشت، جوازم داشت، تو دل وجود یه رجحان و یک چی نهفته است، یه جواز، حالا وجوبش از بین رفت، ما شک میکنیم آیا اون جواز و رجحانش باقی است یا باقی نیست، حکم میکنیم به بقایش به استصحاب. این میشد استصحاب قسم سوم کلی. استصحاب قسم سوم کلی کدوم بود؟ این بود که شما میدانید کلی انسان در این حجره موجود است، به بقای مثلا زید داخل حجره هست، بنابراین کلی انسان موجود است. ثم حالا می دانیم زید یقینا از حجره خارج شده است، شک داریم آیا قبل از خروج زید از حجره یا همزمان با خروج او امر داخل حجره شده است که باز هم کلی انسان در حجره موجود است به بقای امر در حجره، یا نه امر داخل حجره نشده است. اینجا وجوب برداشته شد، شک میکنیم وجوب که برداشته شد آیا جوازی یا رجعانی همزمان با وجوب یا بفرمایید قبل از وجوب جعل شده است برای این فعل یا نه؟ استصحاب، پس وجوب رفته قطعا، زیدم قطعا خارج شده از حضوره. شک داریم همزمان با او خروج او یا قبل از خروج او امر داخل حجره شده است یا نه؟ اینجام شک داریم قبل از نسخ یا همزمان با نسخ آیا جعل وجوب یا جعل رجحان یا جوازی شده یا نشده؟ استصحاب کلی قسم ثالث، گفتن به استصحاب تمسک میکنیم و با تمسک به استصحاب کلی قسم ثالث حکم میکنیم به چی؟ به این که بله رجحان یا جواز باقی. اینم یه دلیل، این دلیل تمامه، اینم تمام نیست. ول وجه فی ذلک دوتا اشکال داره. اولا بحث در استصحاب کلی قسم ثالث مفصل انشاءالله تو بحث استصحاب کلی چهار قسمشو که بیان میکنیم خواهد آمد. حداقل این است که مختلفون فیه، یه عده‌ای قبول دارن یه عده‌ای منکرن. اصل استصحاب کلی قسم ثالث، جماعتی منکر این استصحاب کلی قسم ثالثن، بله یه عده‌ای میپذیرن. پس اولا این استصحاب مختلفون فیه، یه عده‌ای هم مثل جناب بله شیخ اعظم انصاری قائل به تفصیل میشه، میگه شیخ آیا تسامح عرفی وجود دارد در مورد اون فرد یا تسامح عرفی نیست؟ مثلا میفرماید اگر داستان مثل داستان خروج زید و دخول عمرو باشد، خب اینا رو عرف تسامح براشون نداره، دو نفر میبینه ولو هر دو فرد کلی انسانن، اما این یکی زید یکی عمرو، تو اینجا استصحاب جاری نمیشه. اما اگر عرف بین فرد اول و فرد دوم مسامحتن حکم میکند اینا یکی هست، اینجا استصحاب جاری میشه. اینم تفصیلیست از شیخ. مثلا میفرماید اگر مثلا سیاهی و سفیدیست، مثلا یه سیاهی غلیظی بوده، حالا اون سیاهی غلیظ تبدیل شده به سیاهی چی؟ رقیق تری. خب عرف سیاهی رو شیء واحد میگیرد، غلیظش و رقیقش رو شیء واحد میگیرد. بنابراین در مواردی که مسامحه عرفیه در مورد فرد جاری بشد استصحاب کلی قسم ثالث جاری است، در مواردی که مسامحه عرفیه نباشد جاری نیست. اینم تفصیل شیخ است. حالا اشکال اول این است که اولا این استصحاب کلی قسم ثالث مجمعون علی نیست، خلافی است. شما مطلب رو باید جوری تقریر کنید که رو همه مبانی درست بشه، این اولا. ثانیا اصلا اینجا شما نمیتونید استصحاب کنید. چرا؟ اصلا اینجا استصحاب جاری نیست، چون استصحاب باید یا حکم شرعی باشد یا چه باشد، یا استصحاب باید موضوعی باشد زا حکم شرعی. توجه می‌فرمایید؟ یکی این دوتا باید باشد. خب و اما حکم شرعی نیست این استصحاب دو. چرا؟ شما آقا ما که استصحاب جواز داریم میکنیم، استصحاب رجحان داریم میکنیم، رجحان شرعی یا جواز شرعی. میگم نشد، شما داشتید این استصحاب را، این جواز شرعی یا رجحان شرعی را دارین تو دل چی در میارید؟ وجوب گذشته در میارید. گفتیم که استصحاب، رجحان یا جواز وقتی از تو دل وجوب میخوان درش بیارید لازمه یه عقلی وجوب است. وقتی لازمه یه عقلی شد که تو مقام ثبوت اینو گفتیم، بنابراین لازمه یه عقلی که حکم شرعی نیست که، لازمه یه عقلی است لا حکم شرعیه. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین استصحاب در مقام جاری نمیشه، چون اولا حکم شرعی نیست، یه لازمه یه عقلی است و در لوازم عقلی استصحاب جاری نمیشه. ثانیا موضوعی که حکم شرعی داشته باشد اینم نیست. توجه می‌فرمایید؟ چون چه موضوعی است؟ شما میگویید بقای جواز، شما میگویید بقای رجحان. خب این بقای جواز بقای رجحان که موضوع نیست که، و استصحاب جایی جاری میشد که یا حکم شرعی باشد یا موضوعی که صاحب اثر برای حکم شرعی باشد. موضوع صاحب اثر برای حکم شرعی که نیست، حکم شرعی هم نیست، چون گفتیم لازمه یه عقلی است. بنابراین بحث رو تمام کنیم. بنابراین در نه در مقام ثبوت قابل تصویر است که اذا نسخ الوجوب، آیا جواز یا رجحان باقی میماند یا نه، در مقام ثبوت قابل تصویر نیست، در مقام اثبات هم دلیلی برش وجود ندارد. بنابراین اذا نسخ الوجوب، حالا این حکمش، این موضوع چه حکمی دارد؟ نه از دلیل ناسخ میتونید چیزی استفاده کنید، نه از دلیل منسوب. باید شارع اقدس دلیل جدیدی بیارد حکم رو بیان کنه. اگر دلیل سومی برای بیان حکم نداشته باشید، نوبت میرسد به اصول عملیه. و صلی الله علی محمد.